كرجة من لسان صلواتك عليه وعلى الله في هذا الصوت بكل صحيح وليا وحافظا مقاعدا مناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك وأحييك بخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك ومستحفظ دينك وصلى عليه وسلم وصليت على هذا من أسفلك وحججك إنك حميد مجيد. روایت یازدهمی باب معرفت الامام رو میخوندیم. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ایوب ابن الحر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح هست، لذا کسی مناقشه در سند حدیث نکرده. علی ابن ابراهیم که صیغه جلیل القدر، محمد ابن عیسی ابن عبید امامی صیغه جلیل، یونس ابن عبدالرحمن اصحاب اجماع، ابو ایوب حر جوفیس امامی سقس، ابی بصیر یحیی ابو بصیر اسدی است در اینجا که اینم شخصیت هم از اصحاب اجماع رضا محل بحث نیست به لحاظ این سند. علاوه بر این روایت مصادر دیگه هم داره، در تفسیر عیاشی هم نقل شده که البته تفسیر عیاشی معمولا سند نداره. محاسن هم با یه سند دیگه نقل کرده این روایت رو. حالا این سند روایت علی حال این روایت خودی صحیح السند محل مناقشه نیست، در مصادر قدیمی و کهن هم غیر از کافی در عیاشی و محاسن نقل شد. اما مفاد حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، اگر به کسی حکمت داده بشه به او خیر کثیر داده شده. مقصود از حکمت که انهو چیه؟ حضرت موندن فقال طاعت الله و معرفت الامام. حکمت عبارت است از مقام تو نسبت به حضرت حق و معرفت نسبت به امام. این حکمت. حکیم کسی است که در مقام طاعت و معرفت باشه. کسی به اینجا نرسید حکیم نیست. این روایت عنایت دارید. این آیه شریف ذیل آیات انفاق در سوره مبارکه بقره آمده. ملاحظه فرمودین ذیل آیات انفاق در سوره مبارکه بقره، خدای متعال میفرماید که الشیطان یعدکم الفقر و یأمر بالفحشاء و یأمرکم بالفحشاء. از تقریبا آیه 261 که در سوره مبارکه بقره بحث انفاق شروع میشه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، تا این آیه که آیه 268 هست، آیات قبل این هفته آیه مربوط به انفاق هست. بعد می فهمد الشیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، که ظاهرش اینه که در مورد انفاق وقتی می خواهید انفاق کنید شیطان مانع میشه دیگه، تهدیدتون میکنه، میگه گرفتار میشید، نمیذاره انسان مالش و جوانیش و امکاناتش و وقتش رو خرج کنه برای خدا. میخواد پاشه نیم ساعت نماز بخونه، هزار تا وسوسه میکنه که وقت کم میاری. همینه دیگه، تهدید میکنه دیگه. تهدید مگه چیه؟ تهدید شیطانه، صریحه. وای برای یه کسی مثلا یه مؤمنی انسان میخواد وقت بذاره، تهدید میکنه، میگه بیکاری خودت. آدم همه مسئولیتای تا آخر عمرش به ذهنش میخواد نیم ساعت برای یه مؤمنی وقت بذاره. یعدکم الفقر دیگه، تهدید میکنه. و یأمرکم بالفحشاء، و از اون طرف وقتی فحشا میشه فرمان میده دیگه. همین پولی که اینجا نمیداد جای دیگه با سر و دست امر میکنه. این آقا چون میدونید وقتی شیطان امر میکنه، اونایی که امر شیطان بهشون برسه واقعا متحرکن دیگه، تحت تأثیرن، چون امر اعتباری نیست اصلا، واقعا یه فرمانی از اون صادر میشه جاری میشه دیگه. چطور حالا این آقایون میگردن فرمانی که به خودش میده چجوریه؟ تصمیم میگیره، اراده همه قوا رو به حرکت در میاره دیگه. اینجور نیست که حالا یه اعتباری هست و اینا، فرمان اعتباری نیست که دیگه. اصلا من حالا طباطبایی میخوان میگن آخرش یه فرمان اعتباری هم اینجا از نفس صادر میشه، ولی حالا ایال ببینید فرمانی امر حقیقی است از شیطان صادر میشه. اونایی که تحت تأثیر شیطانن مأمور میشن واقعا به حرکت میان. یأمرکم بالفحشاء، فرمان به فحشا میده، یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، ولی والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. اگر انفاق کردید قدم اول بهتون خدا امسال وعده مغفرت میده، تطهیرتون میکنه با انفاقتون. بعدم به فضل خدای متعال میرسید، دستتون میرسه به گنجینه بی منتهای خدای متعال. این خاصیت انفاق دیگه. والله واسع علیم، دستگاه خدای متعال خیلی گسترده تر از اینه که حالا یه پولی رو بدی به تنگنا بیفتی. تو دستگاه خدای متعال انفاقی که میکنی وسعت میاره. والله واسع علیم. یؤتی الحکمت من یشاء، و هر کی بخواد خدای متعال حکمت میده. پیداست این از وسعت الهیه دیگه. خدای متعال واسع حکیم، یؤتی الحکمت من یشاء. پیداست اون قبلش که فرموده علیم، یعنی خدای متعال میدونه که چه کارید، علیم به احوالتون. بعید نیست احتمال نسبت نمیدن که با توجه به علمش به یه عده حکمت میده. این ناظر به کسانی است که در وادی انفاقن دیگه. اونایی که در راه خدا انفاق میکنن، نتیجه انفاق یه عده اینه که به حکمت میرسن. همه اینجور نیستن ها. الله واسون علیم یعطل حکمته، که شاید این توضیح همون و فضلاست. یعید کن مغفرت منهو و فضلن و الله واسون علیم یعطل حکمته من یشا. اگر انسان امکاناتش برای خدا خرج کرد با توجه به علم الهی به احوال ما به بعضی حکمت میده. یا اتل حکمت من یشا، که بعید نیست این حکمت نتیجه همون انفاق در راه خداست که انسان امکاناتشو در راه خدا بده. اونم خدا میدونه احوالتونشون، قبلش دستوراتی میده دیگه. میفرماد که مثلا در باب انفاق میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. یعنی ایمان نباید از روی ریا باشه. ایمان انفاق نباید همراه با اذیت و من و اینها باشه. این آدابی داره انفاق دیگه. بعد قواعد بعدی هم حالا یا مثلا میفهمد که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض لا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذی. اینا قواعد انفاقه. خب کسی این قواعد رعایت کنه، خب به یه نتایج. کسی رعایت نکرد به نتایج هم نمیرسه دیگه. ازا والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. معلوم نیست حالا فضلش به هم برسه دیگه. والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء. امکاناتتون رو میدید در راه خدا حکیم میشید. و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. اگر به کسی حکمت بدن خیر کثیر دادن. ولی به ما یذکر الا اولو الالباب. این نکته رو جز اولو الالباب نمیفهمن که ما یذکر الا اولو الالباب، که اگر کسی با خدای متعال معامله کرد به خیر کثیر میرسه، به حکمت میرسه و این قابل مقایسه نیست. ما یذکر الا اولو الالباب شاید هم نظر به کل آیات قبل باشه. ما یذکر الا اولو الالباب. ظاهر این آیه اینه که من یعتلی که من فقط اوتی خیرن کثیرا، که ذیل آیات انفاقه، یعنی آس برکات انفاقو میگه که بعضی از انفاقها یه جوریست که آدم امکاناتشو در راه خدا خرج میکنه به حکمت راه پیدا میکنه، باب حکمت برش گشوده میشه که باب خیر کثیره. البته احتمال دیگه هم تو این آیه است. ممکنه مثلا به عکس باشه، کسی بگه یؤتی الحکمت من یشاء یعنی همه حکیم نیستن، یه عده‌ای رو خدا بهشون حکمت میده این مطالب رو میفهمن. فهم همون آیات قبله که چون آیات لطایفی درش هست دیگه. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. این معارف حکمته، این حکمت رو همه نمیفهمن. یؤتی الحکمت یه عده‌ای حکیمن که میفهمن این حقایقی که در این آیات آمده، که باید چجوری انفاق کنن و چجوری با شیطان مقابله کنن، تهدیدهای شیطان کجاست و وعده های الهی، اینا رو یه عده‌ای میفهمن. ولی به عرض کردم گمان من اینه، ظاهر اولیش همینه که والله واسع علیم داره از فضل الهی صحبت میکنه که ثمره انفاق رسیدن به مغفرت و فضل. والله واسع علیم از وسعت الهی صحبت میکنه، میفهمد یعطی الحکمت من یشاء. وسعت دستگاه الهی به اضافه اون علم الهی موجب میشه به عده حکمت میده. و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. خدا رحمت کنه آقای بونی رو. فرض هر وقت ذهن و قلبتون بسته شد انفاق کنید، یه خود گشایشش براتون، باب فهمتون باز میشه. همین خودش هم این کارو میگه. انفاق هم متفاوته دیگه. در مثلا متقین وقتی توصیف میفهمد که میفهمد در اول سوره بقره یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون فرمود مما علمناهم یبثون. انفاق هم فرق میکنه دیگه، یه خورده آدم از اون چیزایی که یادش دادن زحمت بکشه تا خدای متعالی حکمتی بشه. الایا این آیه اون مال ما نیست، چون ما برای خدا حرف نمیزنیم، خیلی معلوم نیست. اونایی که برای خدا حرف میزنن بله. عرض کنم خدمتتون، حالا این حدیث نورانی این آیه شریفه رو که یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، البته پیداست اون انفاقی که آدم رو به حکمت میرسونه هر انفاقی نیست دیگه. والله واسع اون علیمون یؤت الحکمت من یشا. در نوع شریف هم داره لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرحضرت فرمود ما بری، اگه از متعلقاتتون محبوباتون بگذرید به ما میرسید. اون محبوباتون رو در راه امام بدید تا به خود امام برسید دیگه. هم امکاناتتون رو صرف بچسبید هم بخواید به امام برسید که نمیرسید، نمیشه که. امکاناتتون رو خرج امام کنید تا به خود امام برسید، سبیل دیگه. حالا حضرت این آیه رو معنا فرمودن و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. حضرت فرمودن طاعت الله و معرفت الامام، کسی اگر امکاناتش رو در راه خدا داد ظاهرش این خدا امتحان رو به مقام توبه و مقام معرفت میرسونه و میشه حکیم، همه چیز رو بر مدار حکمت میفهمه و عمل میکنه، عملش و فهمش بر مدار حکمت میشه. این ظاهر این روایت. حالا این حکمتی که خیر کثیر هست، چند تا نکته بعد اینجا توضیح داده بشه که یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه، این حکمت مقصود چیه، چرا حکمت خیر کثیر هست، و بعد چجور امام علیه السلام این حکمت رو به طاعت و معرفت معنا فرمودن، نسبتش با این دوتا چیه. ببینید ما روایات دیگری داریم که کمک میکنه به فهم این روایت که در ابواب مختلف نقل شده. خود مرحوم کلینی روایتی رو در کتاب ایمان و کفر نقل کردن، بحث کبائر رو تو باب کبائر این روایت رو اونجا نقل کردن که یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا قال معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار. حضرت اینجوری معنا کردن، معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیه النار. حکمت اینه که انسان به معرفت امام برسه و این مرتبه از طاعت دیگه اجتناب کبائر بکنه. یعنی لازم نیست حکیم حتما از صغائر هم اجتناب داشته باشه، که میدونید صغیره هر گناهی که استمرار بدی گناه کبیره میشه دیگه، حتی گناهی که داره توبه نکنی میشه کبیره. ملاحظه فرمودید حالا باید معنا کنیم، بعید نیست. یعنی بگه کسی امام، مثل همین شیعیان متعارف که امام علیه السلام به عنوان امام مفترض الطاعه میدونن، معرفت شناسنامه‌ای که مقصود نیست. اینو ممکنه مستشرقین بیشتر از ما داشته باشن، چند جلد کتاب راجع به امام صادق نوشته ولی مثلا اصلا نمیم به فکر و قلبش نرسیده از این دریا. اونا که مقصود نیستن، شناختن شناسنامه یا تحلیل تاریخ میکنه و حالا خیلی هم خوش با سواد می، اونا مقصود نیستن. این معرفت، معرفتی که جایگاهش نسبت به حضرت حق که امام مفتر از تو اصلا بدونه، این آدم فل جمله حکیمه دیگه. مک حکیم یعنی چی؟ اون خانومی که میاد محضر امام صادق میگه دکتر به من گفته که خمر بخور، نظر شما چی؟ شما چی میفهمید؟ من دینم و گردن شما گذاشتم، اگه یه نصف انار رو بگید بخور و نصفشو بنداز دور، اونو میندازم دور، اونو میخورم، سوالم نمیکنم چرا، یقین دارم به شما. حکیم نیست؟ به حکمت نرسیده؟ به اصل حکمت رسیده دیگه، همه رفتارش میشه حکیمانه. حکیم که کلی کتاب نوشته، بعد مثلا خودش بر خودش حکمت عملی مینیسه، بعدم خودش عمل میکنه که حکیمه دیگه. شما بله اگه میخواد بگید معرفت به نورانی اون مقام عالی حکمته، روایت دیگه ای که در تفسیر عیاشی است، عن ابی یسیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا قال المعرفه. بعید نیست همون روایت قبلی باشه، چون راوی هر دو ابا بصیر از امام باقر علیه السلام، البته اونجا از امام صادق هست. عرض کنم بعید نیست یه حدیث باشه. قال المعرفه، حکمت مقام معرفته، کسی به معرفت رسید. اما متعلقات معرفت هم اینجا ذکر نشده فعلا، اونجا گفته شده معرفت الامام. سلیمان ابن زبط بعدی از تفسیر عیاشی سن سلیمان ابن خالد قاله، این یه مضمون نسبتا لطیفی داره که متناسب با همون روایت هم هست، کمی هم ممکنه به نظر بیاد متفاوته ولی متفاوت نیست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا قال ان الحکمه المعرفه و التفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. اگر کسی فقیه در دین شد میشه حکیم. حکمت اون چیزیست که از دین اخذ میشه، فقیه در دین حکیمه. من فقه منکم فهو حکیم. بعید نیست در این روایت مقصود از معرفت هم همون معرفت دینه دیگه، لذا حضرت فقط بردن حکم رو من فقه ها. ان الحکمت المعرفه و تفقه فی الدین، که معرفت همون معرفت رو دارن حضرت توضیح میدن. تفقه در دین، فقیه بشه کسی در دینش، و من فقه منکم فهو حکیم. و ما احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقیه. همه مؤمنین فقیه نیستن، مؤمن فقیه حکیمه. هیچ مؤمنی از دنیا نمیره که شیطان خوشحالتر میشه، بیشتر دوست میداره این موت رو الا فقیه، از فقیه. نه این هم یه بخششه دیگه، فقیه در دینه. من فقه فمن فقه منکم فهو حکیم، فقه در دینه. فقه در دین، دین اهم از احکام رساله است دیگه، فقیه در دین باشه کسی. بنابراین توی روایت میبینید حکمت به تفقه در دین تعریف شده، به معرفت الامام و تعریف شده، قید شده طاعت، و بعضی جاها این طاعت یه قید خورده، اجتناب از کبائر، معرفت الامام و اجتناب الکبائر، معرفت الامام و طاعت الله. تفقه در دین که پیداست این یه نسبتی به اونا داره، کسی فقیه در دین شد، این فقیه در دین به مقام معرفت میرسه و به مقام طاعت هم دست پیدا میکنه. کسی که در مقام طاعت نیست فقیه در دین نمیشه اصلا. یه مستشرق بیاد هی قرآن زیر رو کنه، این که فقیه نمیشه که. تفقه در دین اصلشون مقام بندگیست. لذا بنابراین روایتی که هست عمدتا همین هست. روایت دیگه ای که در بهار از قرار الاخبار دیلمی نقل کرده، عرض کنم که سأله ابو بصیر عن قول الله تعالی و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا ما عنا بذلک فقال معرفت الامام و اجتناب الکبائر. همون روایتی است که عرض کردم، ظاهرا یه روایت دیگه منتها در اینجا ادامه ای هم داره. ادامش اینه: و من مات و لیس فی رقبته بیعه لامام مات میتتا جاهلیتا. بنابراین جهالت و حکمت در مقابل همه، کسی به امام نرسیده جاهله، کسی به امام رسید حکیمه. اینجا جهالت و حکمت مقابل هم، اینا کمک میکنه به فهم حدیث. هر مؤمنی حکیم نیست، مؤمن فقیه حکیمه. اینا حد فرمودین ظاهر این روایات این بود، فرمود معرفت الامام و اجتناب الکبائر. این روایت معرفت امام و اجتناب کبائره. و من مات و لیس فی رقبته بیعه لامام مات میتتا جاهلیه ولا یعذر الناس حتی یعرفوا امامهم. در معرفت امام مردم معذور نیستن که نشناخته باشن، از جایی نیست که عذر مقبول بشه. و من مات و هو عارف بالامام لم یضره تقدم هذا الامر او تاخر. کسی که امام خودش در حال موت شناخته، این تو عرض کنم وادی امام هستی که فرق نمیکنه ظهور دیر بشه یا نزدیک بشه، تو جبهه امام علیه السلام هست. و کانه که من هو مع القائم علیه السلام فی فسطاته قال ثم مکث هنیئه ثم قال لا بل که من قاتل معه ثم قال لا بل والله که من استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی کسی به امام رسید، به این چیزا رسیده دیگه، این میشه حکمت. پس بنابراین حکمت معرفت الامام، مقابلش هم جهالت دیگه. و نتیجه این حکمت هم اینه که آدمی که حکیم شد دیگه هر کجا هست تو وادی حکمت دیگه. معذور نیست که اینطور نیست، کسی دنبال امامش نرفت. به خصوص دیدید روایت در یه بابی داره که وقتی امامی از دنیا میره باید برید بگردید امام بعدی رو پیدا کنید، مال دوره قبل از غیبت و اینا بود، باید پیدا کنید. اگه کسی در این راه بره از دنیا بره، این مهاجر فی سبیل الله ند کردیم، یه وظیفه ایست خودش دیگه، باید برن امام رو پیدا کنن دیگه. حال نداشتم و نمیدونستم، اینطوری نیست. بنابراین این روایت تقریبا همین است. این روایتی هم در مصباح الشریعه است که خب سند نداره، ولی خب روایت به عنوان روایت نقل میکنه. قال الصادق علیه السلام، چون مصباح همش نسبت به امام نمیده، بعضی جاهاشو نسبت میده. لذا اصل این که این کتاب از امام صادق باشه محل تردید جدی است. ولی اون کسی که نوشته پیداسی مؤمنی بوده، خیلی جاهاش هم مستقیم نقل میکنه قال الصادق علیه السلام. ولی روایت هم که نقل میکنه خیلی هاش تو کتب دیگه پیدا نمیشه. این چیز عجیبیه. مزامین خیلی سنگینیه تو کتب دیگه هم پیدا نمیشه. این مطلبی هم که اینجا داره همینه. قال الحکمت و ضیاء المعرفه و میراث و تقوا. هر کسی به معرفت رسید، پرتو به معرفت میشه حکمت. اون روشنایی معرفت. و میراث و تقوا. کسی اون با تقوا زندگی کرد، ثمره تقوا میشه حکمت. و ثمرت الصدق. و ما انعم الله على عبد بنعمت اعظم و انعم و اعظم و انعم و اجزله و ارفع و ابها من الحکمت للقلب. نه فهمیدین. حالا این خصوصیات حکمت. این تعریف در واقع تعریف به عرض کنم مبادی شیء الحکمت و ضیاء المعرفه، میراث و تقوا، ثمرت الصدق. و از این بالاتر هم دیگه نداریم. و من یؤتر قال الله تعالی یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد اولو الالباب هم توضیح میده ای لا یعلم و ما یذکر، یعنی ما ای لا یعلم ما اودعت و هیأت فی الحکمه الا من استخلصته لنفسی. اولو الالباب هم اینجوری معنا میکنن الا من استخلصته لنفسی و خصصته بها و الحکمت هی النجات و صفت الحکیم الثبات. عنایت کردیم. پس اولو الالباب کسانی هم که عرض کنم میفهمن حکمت چیست، اونایی هستن که اولو الالباب هن. من استخلصته لنفسی و خصصته بها. اونایی که مقام اخلاص پیدا میکنن، خدا امثال اونا رو خالصه خودش قرار میده، حکمت رو اونا اختصاص میده، به اونا حکمت. حکمت مال خالصه های خداست. بعد و الحکمت و هی النجات و صفت الحکیم، اینم آثارشه. از ثبات و اند اوائل الامور و الوقوف و اند عواقبها. کس در آغاز راه ثبات قدم به خرج میده تا کار به آخر برسه، کار به نتیجه هم رسید دیگه تمام شده دیگه، و الوقوف و اند عواقبها. و هو هادی خلقه، یعنی میدونه مسیر کار کجاست، کجا باید پایداری کنه، کجا کار تمام میشه، به انتها میرسه. حکمون کسیست که نقشه راه دستشه و ثبات قدم به خرج میده تا به نتیجه برسه. و خب دا هادی خلق الله الالله تعالی. قال رسولون حکمت ثمرش میشه هدایت. این هدایتی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلیین لأن یهدی الله علی یده که عبدا من عبادی خیر لکم مما طلعت علیه شمس من مشارق ها الى مغاربها. این روایت بخواد بفرماید که این کار حکیمه، هر کسی نمیتونه هدایت کنه. اگر کسی به حکمت رسید، اون وقت از طریق حکمت دیگران رو هم میتونه هدایت کنه. اینا بیانهای حکمت دیگه. در روایتی در کافی عرض کنم کتاب الحجه، این روایت باز بعدن میاد، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. داره الحکمه قال الکتاب النبوه و حضرت از که حکمت چیه فهمد الفهم و القضا. اینا معانی است که برای حکمت تو این روایت آمده. پس بنابراین معرفت الامام یه امر مکرره تو روایاته و اجتناب کبائر، تفقه در دین، طاعت الله، اینها هم در روایت آمده.
خب این حکمت رو چجوری معنا کردن که حکمت طاعت و معرفت الامامه؟ چرا حکمت متوقفه بر طاعت و معرفته؟ چند جور اینجا معنا کردن. یه معنای مرحوم مجلسی دارن که مرحوم مجلسی هم مکرر این بحث رو مطرح کردن در مرآت، در احادیث متعدد، در حدیث کتاب عقل و جعلون، حدیث هشام یه فرازیش که حکمت رو به عقل و فهم تعریف میکنه اونجایشون پرداختن، در حدیثی که در عرض کردن باب کبائر اونجا بحث کردن، تقریبا فرمایشاتشون هم یکیست، خیلی با هم فرق نداره، یه کمی عبارات متفاوته ولی یک مطلب بیانیشون. بیان اینجایشون تفصیلی تر از ما بقیه که چرا حکمت برابر است با طاعت و معرفت الامام. حکمت رو معنا میکنن اما مجلسی فان حکمتن یه استکمال و نفس. نفس اگه به مرحله کمال خودش برسه به حکمت رسیده. حکمت مسیر استکمال نفس، اون مسیری که نفس به کمال خودش میرسه مسیر حکمته. و نقطه کمال نفس نقطه حکیم شدن انسانه. این بیانه ایشون. حکمت رو هم استکمال نفس هم میفهمن به این است که قوه علمیه و عملی انسان به کمال برسه. انسان قوای علمی داره، قوای عملی داره. خب کمال قوه علمی به این است که حقایق رو بشناسه، معارف حق رو بشناسه. کمال قوه علمی رسیدن به معارف حق است. کمال قوه عمل هم که خب میگن در این است که از صفات حمیده در شخص پیدا بشه، میشه کمال قوه عمل. و اعمال صالحه از او صادر بشه، این قوای عملی انسان اینجوری به کمال میرسه. صفات رذیله از او دور بشه و از اعمال غیر صالح هم اجتناب کنه. این کل حکمته. بنابراین حالا تعبیر ایشون رو بگم، بخونم این عبارت رو که حکمت استکمال نفس انسانی است به حسب قوته العلمیت و العملیه، به انم استکمالها بالمعارف الحقه، که این مال قوه علمیه است، و تحلی بالفضائل من الصفات و الاتیان بالحسنات و السلام عن الرذائل و ارتکاب السیئات، که اینا هم مال قوه عملی انسانه. خب این چه ربطی داره به طاعت الله و معرفت الامام؟ میگن خب اگه کسی آدم میخواد برسه به مقام استکمال نفس و همه صفات حمیده رو پیدا کنه، از صفات رذیله فاصله بگیره، حسنات رو به جا بیاره، سیئات رو ترک بکنه، عرض کنم در ورای امینا به همه معارف حق برسه، این راهش اینه که خدا رو اطاعت کنه. چرا؟ چون وقت امر الله سبحانه و عباده به جمعیه ها، خدای متعال به همه اینها فرمان داده به بندگانش، اوامر الهی متوجه همین اموره. لذا اگر کسی اوامر الهی رو اطاعت کنه به استکمال نفس میرسه. بیانشونه. خب چه ربطی داره که از کنه به معرفت امام؟ میگن که کسی که میخواد در مقام طاعت باشه، المنوته به معرفت الامام، طاعت مشروط به معرفته. این هم دیگه توضیح ندادن چرا طاعت مشروط به معرفته. شاید مقصودشون همینه که بالاخره آدم میخواد خدا رو اطاعت کنه، کیفیت اطاعت رو بر از امام یاد بگیره دیگه. این معنایی که ایشون کردن، ببینید میپسندید این معنا رو؟ این ظاهرش اینه که خود طاعت موضوعیت نداره. طاعت خودش موضوعیت نداره. معرفت الامام هم موضوع طریقیت داره دیگه. یک افعالی است که ما رو میرسونه به کمال نفس، یک معارفی است که ما رو به کمال نفس میرسونه. خدا میتعال به اینا دستور داده، لذا اگه اطاعت خدا رو کنید میرسید به اون نقطه. خود طاعت موضوع اصلی حکمت نیست، ظاهرش اینه. معرفت الامام هم همین، اینا طریقیت دارن، مقدماتن برای اینکه انسان به حکمت برسه. اگه کسی امام رو شناخت، از طریق امام به کیفیت طاعت الله رسید، طاعت کرد، میرسه به حکمت. چرا؟ چون فرامین الهی متوجه حکمته. خدا میتال به اون چه حکمت است دستور داده. این ظاهرشون طریقیت داره. همون حرفی که معروفه دیگه در در علم اصول و گاهی فقه زده میشه که ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسدن، خدا میتال اون مصالح و مفاسد رو در نظر گرفته، بر اساس مصالح و مفاسد امر کرده. محقق اصفهانی هم ملاحظه کردید یه اضافه در اصول دارن، میگن برای اینکه ما به سمت اون مصالح و مفاسد حرکت کنیم اعمال مولویت هم فرموده که با اعمال مولویت استحقاق عقاب پیدا بشه، ما به کم در از استحقاق عقاب حرکت نمی کنیم. حالا حرکت کنیم برسیم به اون ملاکاتی که در اون افعال هست که بهش امر شده یا نقایصی که در اون منهیات هست از اون اجتناب کنیم. این بیانه دیگه، همون بیانه، بیانه مشهوره که ما برای اینکه از این لبه پشت اون پرت نشیم، همراه با اشعاره نشیم، همراه با معتزله شدیم، وسطی هم نداشته این پشت بام، از این برای من از اون برای پشت بام افتادیم پایین. چون میدونید کسی که با امام نیست دو طرفش زلاله، خیلی آدم باید اجتناب کنه حرفش با اونو یکی نشه. الخلاف فرض کنم، بله رشد بی خلاف، چون واقعا هر کجای می شده مسیر رو منحرف کنی شیطان منحرف کرده. یصدونن سبیل الله و یبغونها عوجا، دیگه اون راه رفتن و هر کجا این حرفی زدن یبغونها عوجاست، بناشون بر این بوده یه انحرافی میخوان درست کنن. کار اصلا همینه، کار شیطان چیزی از این نیست که یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. لذا خیلی آدم باید اجتناب کنه. حالا این فرمایش قد که من میفهمم این معنیش اینه که طاعت الله به معرفت الامام مقدمه رسیدن به اون استکمال نفسن. چرا؟ چون مفاد امر و نهی الهی به حکمت تعلق میگیره، به چیزی تعلق میگیرد که ما رو به استکمال نفس میرسونه. خدا امثال ملاحظه کرده چی ما رو به استکمال نفس میرسونه؟ به او امر فرموده. چی ما رو از رذایل دور میکنه؟ به همون امر فرموده. لذا اگر کسی بخواد به استکمال نفس و حکمت برسه باید طاعت داشته باشه. معرفت الامام هم که شرط این طاعته. تو آدم امام نشناسه چجوری میخواد خدا رو اطاعت کنه؟ بالاخره کیفیت طاعت رو از امام باید گرفت. این ظاهر بیان ایشون. یه بیانی مرحوم فیض دارن در وافی که این رو در مقدمه وافی هم مفصل بهش پرداختن. ذیل این حدیث شون دو جور معنا میکنن، حالا یکیشو عرض میکنن. میفهمن که حکمت مراد مقصود ازش علم تحقیقی لدن نیست. این حکمته. حکیم کسیست که به علم تحقیقی لدنی رسیده. بعدم میفهمه خب این چه ربطی داره به معرفت الامام؟ میگن اگه معرفت الامام مقصود اون معرفت بر مقام نورانیته، این قله این علم حقیقی است دیگه. چطور؟ در اول کتاب علوم دینیه رو تقسیم میکنن، میگن بعضی از علوم دینی مقصود به ذاتن، بعضی مقصود به لحظن. اونی که مقصود به ذات میفهمن معرفت به حقایق، معرفت به الله و رسول و کتب و ملائکه و یوم الاخره، ولی مؤمن کلون آمن به الله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی، یوم الاخره هم اضافه میکنن. میگن معرفت به اینها کسی اینجوری بشناسه، این مقصود ذاتی دینه. مقصد بعضی از علوم مقصود به ذاتن، این علومی که دین به ما عنایت میکنه مقصود به ذاتن، مقصود به لرزن. یه علومی هم مقصود به لرزن، دستورات از کنم فقهی یا حتی ایشون میگن حتی دستورات اخلاقی، اینا برای اینکه آدم با تهذیب برسه به این معرفت. مقصود به ذات مقام معرفته. دستورات اخلاقی و فقهی که در دین آمده اینا مقصود به لرزن، برای همینه که انسان برسه به همین علم. فهمان این علم هم دو جوره، یک علمی که مقصود به ذاته، یه علم لدنی حقیقیست، یه علم تقلیدیست. میگن علم لدنی یعنی انسان به نقطهی برسد که من یورد الله ان یهدیه یشرح صدر اول الاسلام، اون شرح صدر الاسلامه که در روایت نبوی حضور مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نور یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و انفسه. اون مقام معرفت به نورانی است، نورانیتی است در قلب انسان واقع میشه، حقیقت اسلام به انسان عطا میشه، مقام تسلیم پیدا میکنه. که حالا ایشون هم از همین روایت گویا استفاده کردن، میگن کسی که اینجور شده اهل اسرار میشه، اهل تحمل بلا میشه. اون حقیقت مقام نورانیتی که به انسان داده میشه، اون معرفت به خدا و رسول و ملائکه و کتب و یوم الاخری که به نحو حقیقی به قلب انسان عطا میشه، اون نورانیت قلب. فهمان اون نورانیت قلب این معرفته. حقیقی لدن نیست که از قبل خدای متعال هم هست دیگه، که انه واسطه ای نیست، خدای متعال من لدن الله آتینا هم من لدن علما. حالا ایشون تعبیر لدن نمی کنن. این معرفت حقیقی لدنی معرفت به همین حقایق است به نحو نورانیت قلب. میگن اگر این نشد مرتبه مادونش اینه که انسان به نحو تقلیدی همینا رو از معارف به دست بیاره، ولو اینکه مرتبه نورانیتش هم درک نکرده، همینقدر که معارف ائمه رو تحقیق میکنه، تفحص میکنه، به دست میاره، این معرفت تقلیدی نسبت به الله تبارک و تعالی، کتاب، رسول، یوم الاخر، ملائکه، این معرفت تقلیدی، این هم معرف مقصود به ذاته. حالا پس این معارف مقصود به ذاتن، چه تحقیقی لدنیش چه تقلیدیش، که اندوشون مقابل تقلید اون علم نورانیت الهی رو میدونه، نه اون حکمتی که برهان است و اینا. چون میگه علم تحقیقی اون علم نورانیتی است که به قلب عطا میشه من لدن الله. ما بقیش شما بعد از اهل بیت بگیرید، ولی دیگه این مقام تقلیده دیگه، هر چه فرمودانن هم استماع میکنه و قبولم میکنه، ولی اون که حالا حقایقش هم به قلب انسان عطا نشده باشه، این حداقل علم به ذات، علم مقصود به ذاته. ما بقیه هم که مقدمه رسیدن به اون مقام اخلاق و فقه و اینا، مقدمه رسیدن به اون علم لدنیه. این بیان ایشون در اونجا. اینجا میفهمن که حکمت همون علم تحقیقی لدنی است. حکیم اون کسی است که اون معارف به نحو حقیقی بهش عطا شده، نه به نحو تقلیدی. که اندام میخوان بگن اگر کسی هنوز به حقیقت این معارف راه پیدا نکرده و ولو از طریق اهل بیت علیهم السلام معارف رو میگیره، تقلید میکنه، قبول میکنه، به اون مقام حکمت نرسیده. حکیم اون کسی است که این معارف به نحو نورانیت به قلبش عطا میشه. خب میگن اگه حکمت اینه، مقصود از معرفت الامام چیه؟ مقصود از معرفت الامام، عرض کنم، معرفت مقام امام، مقام حقیقی امامه، که خب این قله اون علم لدنیه دیگه. پس حکمت اون نورانیت قلبه، قله اون نورانیت قلب اینه که انسان امام رو در مقام نورانیتش بشناسه، که انه در معرفت امام در مقام نورانیت همه معارف دیگه هم، معرفت به ملائکه و معرفت به معرفت الله و معرفت به یوم الاخر، همه چی حاصل میشه. این بیان ایشون. الحکمه عبارتون ان العلم التحقیقی لدنی الذی مضی وصفه فی صدر مقدمات الکتاب، که اشاره کردن، مع اتیان به طاعت الله، پیداش بعد اون معرفت پیدا بشه، طاعت هم باشه، مع اتیان به طاعت الله عز و جل، که انه طاعت دیگه ثمره اون معرفته. کسی معرفت تحققی پیدا کرد، مل اتیان به طاعت الله. یا مثلا ممکن بگی طاعت مقدمه رسیدن به اون معرفته. انسان اگه در مسیر تو قرار گرفت، قلبش آماده میشه، حقیقت معرفت بهش عطا میشه. مل اتیان به طاعت الله عز و جل کما ینبغی. فان ارید به معرفت الامام، اگه مقصود از معرفت الامام در این روایت معرفت و مقامه و مرتبته، کما هی لقوم، یه دی به اینجا میرسن، فمعنى الحدیث ظاهر، این حدیث معناش خیلی روشنه، لان هذه المعرفه هي غایه ذلك العلم، منتهای اون علم همینجاست دیگه. کسی که به علم لدن نمیرسه، منتهاش اینه که به مقام نورانیت امام راه پیدا میکنه، بالاتر از اون دیگه نیست. کنه و همه این مقامات رو مندرج میدونن در معرفت تام نسبت به امام. معرفت تام نسبت به امام مشتمل بر معرفت به همه حقایق در مقام نورانیته. این بیانه ایشون. میگن اگر مقصودتون از معرفت فقط معرفت شخصه، که شخص امامو میشناسه، البته پیداست شخصه فقط که نه، شخص امام رو به امام مفترض و طاعت میشناسه، طاعت میشناسه، میدونه امام صادقن، میدونه مفترض و طاعن، ولی مقام معرفت و نورانیت نرسیده، این مقصود نیست. این همون معرفت عمومی است که شیعیان دارن، کماهیل آخرین، یه عده به اون میرسن، یه دم به این میرسن، مؤمنین همشون در یه درجه نیستن. پس اون وقت این رو باید معناش چیه که حکمت معرفت الامام، معرفت ظاهری امام چه نسبتی با حکمت داره؟ میگن وقتی که باید یه جور دیگه معنا کنید، بگید حکمت اون مقام علم لدن نیست، این علم لدنی با تقوا و طاعت الله حاصل میشه. طاعت الله منوط به اینه که انسان تفصیلات طاعت رو بدونه، تفصیلات طاعت رو بعد از امام بگیره. شیعیان معمولی اینجوری به حکمت میرسن دیگه. شیعیان معمولی هم که امام رو به امان امام مفترض و طاعه میشنسن، این هم حکیمن، به منزلتی از حکمت رسیدن. چرا؟ چون میدونن بعد از طریق کی طاعت کنن خدا رو. تفصیلات از امام میگیرن عمل میکنن، این معرفت مقدمه میشه که برسن به اون حکمت که اون علم لدن نیست و اون معرفت امام در مقام نورانیته. پس این معرفت ظاهری هم حکمته، اون معرفت ظاهری هم حقیقی هم حکمته. اون معرفت حقیقی امام قله حکمته، قله علوم لدنی حقیقی است. این معرفت سوری امام هم که از کردم نه شناسنامه یا امام مفترض و تاهی میدونه، ولی مقامات باطنی امام برش مشهود نیست. این هم این معرفت هم خودش منزلتی است از حکمت. چرا؟ چون سبب رسیدن به اون حکمته. میگن این منزلت از معرفت امام مقدمه رسیدن به اون منزلت بالاتر، هر دو حکمته. این حکمت مقدمه اون حکمته. این معنا لطیف تره. چی؟ معرفت الامام اون یه سخن دیگر است. ایشون نمیگن معرفت الامام چجوری پیدا میشه، میگن معرفت الامام دو مقام داره. یکی مقام نورانیت، این عین حکمته، عین اون علم لدنی تحقیقی است به همه معارف. علم لدنی تحقیقی به همه معارف، معرفت الله و رسول و الکتب و الملائکه و یوم الاخر، همش در معرفت الامام به نورانی حاصل میشه به نحو کمال. پس اگه معرفت الامام اونه که خب پیداست، اون حکمته، همه علم لدنی اونجا حاصل میشه. اگه معرفت الامام مقصود معرفت امام به در مقام ظاهریه، یعنی امامو به امامت میشناسه ولی هنوز نرسیده به اون مقامات باطنی امام، این معرفت هم منزلتی از حکمت. چون آدم مسیر بندگی خدا رو میفهمه چجوری باید بندگی کنه. کسی به امام رسید دستشو میده به دست امام، میفهمه بعد به حرف امامش گوش بده دیگه. از این طریق به معرفت الله و معرفت به حکمت حقیقی میرسه. پس معرفت الامام چه در منزلت ظاهری چه در منزلت باطنی حکمته. در منزلت باطنی عین اون علم تحقیقی لدن نیست، بلکه قله علم تحقیقی لدن نیست. در معرفت ظاهری طریق رسیدن به اون مقام معرفته، رسیدن به اون علم لدنیه. در هر صورت معرفت الامام چه در مقام عمومی که مؤمنین امام رو میشناسن حکمته، چه در مقام باطنی که یه عده‌ای بهش میرسن اونم حکمته. اون مقام اعلای حکمته، این مقام نازله حکمته. این مقدمه رسیدن به اون حکمت حقیقی است. کسی که امام رو با مقامات باطنیشو نمیشناسه ولی میدونه این آغاز هرچی است، بعد از این آقا بگیری امر و نهی تو معارف تو و با امام شرکت میکنه، این به اون حکمت میرسه. بنابراین معنایی که منون فیض کرد، شاید مرحوم مجلسی هم مقصودشون همینه، مقصودشون معنای دومه. نفهمیدین بیانشون خیلی لطیف نیست که معرفت استکمال نفس خدا متعال امر به اموری که میکنه که ما رو به استکمال. اگر نفس استکمال نفسن به معرفت الامام تعریف میکردن کمون که ایشون تعریف کرده، میگن حکمت اون علم تحقیقی لدن نیست، اون معرفت به نورانی است، اون معارف نورانی است. اگر مرحوم مجلسی هم اینجوری میفهمودن شاید لطیف‌تر بود. این بیان لطیف‌تری است از فرمایش مرحوم مجلسی که بالاخره امام رو یا در مقام نورانیت و مقامات امامو میشناسید، یا امام رو به عنوان مفترض و تائی که باید به او حرکت کرد تو عالم میشناسید. هر دو حکمته، یکی حکمت نهایی است، یکی مقدمه حکمت، آغاز حکمته. کسی که امام، هر شیعه‌ای که امامو میشناسه این حکیمه. چی؟ مرحوم مجلسی اول نیست، مرحوم مجلسی قیله. آره من توجه نکردم، ایشون هم میگن قیله، شاید قبولم ندارن اینجوری. آخه ممکنه، ولی نه کلام فیزی نیست، کلام فیزی چیز دیگری است دیگه. این قیله هم نمیدونم از کجا میفرمان قیله لما کانت الحکمه، خودشون هم معنای دیگه نمی کنن. از کلامشون یه عبارات دیگه هم دارن، اون عبارات دیگه شون هم تقریبا به همین برمیگرده، الحکمت و تحقیق العلم و اتقان العمل. الحمدلله.